فصل 58. قاتل خواهند گفت به هم.
منو پاک فراموش کردین ها؟ نه؟ این ابله ها بازی چیزی حالا، ولی شما دیگه چرا؟ دیگه داشتم از تنهایی دق میکردم که با خودم گفتم بذار لااقل دو کلمه با اینها اختلاط کنم، بلکه یکم حالم بهتر شه. البته تو این مدت نمیدونم حواستون بود یا نه، وقتی که اون یکی شخصیتم با شما ها یا هر کس دیگه حرف میزد، گاهی وقتها وسط حرفای اون من هم یکی دو کلمه میدوندم وسط، که اونا که اصلا حالیشون نمیشد. شماها چی؟ حتی تو یکی دو موردش گافی از دستم در رفت، ولی باز کسی متوجه نشد. این دفعه آخر که دیگه فکر کردم کار تمومه. آخه هم دستان میلرزید هم پیشونی مراخ کرده بود، ولی باز هم کسی متوجه نشد که نشد، نه اونا نه شماها. حس حالم اگه بپرسین اصلا خوب نیستم و هیچ هم خوش نمیگذره. البته اون یکی شخصیت هم خیلی هم بد نمیگذره بهش. انگار که با این رفقای قدیمیش، همین نقاشا رو میگم دیگه، همکاراش، نشستن اینجا و از خاطرات قدیمیشون تعریف و درد دل میکنن. با اون چشمای گریونشون همچین از گذشته و عشق و دوستی اون دوره ها صحبت میکنن که آدم یاد زنهای حرمسرا میفته. حالا چرا از زنهای حرمسرا تعریف میکنم براتون؟ چند وقت پیش یه کتاب تاریخی خوندم از یه نویسنده به نام ابو سعید کرمانی که کتاب خوبی هم بود. از نقاش‌های شیراز و هرات گفته بود تو دوره تیمور و بعدش هم پسراش و نوه‌هاش. حدود 150 سال پیش که پسرها و نوه‌های تیمور سر حکومت و ارث و میراث افتاده بودن به جون هم دیگه، جهانشاه پادشاه قراقیونلوها که تازه داشت قدرت می‌گرفت، حساب دونه دونه‌شون رسید و کل مملکت عجم رو تصاحب کرد. بعدش هم رفت استراب و ابراهیم پسر بزرگه روح پسر کوچیکه تیمور رو هم شکست داد و کل گرگان رو گرفت و آماده حمله به هرات شد. حالا آخرین بازمانده های سلاله تیمور که نزدیک نیم قرن به نصف دنیا از هندوستان گرفته تا بیزانس حکومت کرده بودن، تو شهر هرات جمع شده و آیه چکنم چکنم سر داده بودن. قبل از اینکه سر و کله جهانشاه پیدا بشه، اهل هرات از خشونت و قلدری اون چه حرفا که نشنیده بودن. همه می دونستن به محض اینکه شهر سقوط کنه، کوچیک و بزرگ و مرد و زن، هر کسی که به هر طریقی با تیمور نسبتی داشته باشه در جا کشته می شه و زنهای حرمسرا گلچین می شن و برگزیده هاش به حرمسرای جهانشاه و بقیه هم به غرب فرستاده می شن برای فروش. و اما نقاش ها. ابو سعید اینجای کتابش جنگ و درگیری بین سربازا و بگومگوهای بین زنهای حرمسرا رو بی خیال می شه و به نقاش ها می پردازه. اول از همه اسم و شهرت دونه دونه اون استادا رو نوشته و از آثار شاهکارشون صحبت میکنه. بعد هم از هنر و استعدادشون میگه و سبک و سیاقشون. بعدش هم میگه اون نقاش ها که همشون شنیده بودن جهانشاه با نقاش های شهرهای مغلوب چی کار میکنه، بیشترشون رو که در جا میکشت و بهتریناشون رو هم به عنوان شاگرد میداد زیر دست نقاش های خودش که ده ها مرتبه کارشون از اونا ضعیف‌تر بود. وسط نقاشخونه دور هم جمع میشن و از خاطرات گذشته‌شون تعریف میکنن و سر و صورتشون رو چنگ میندازن و گریه و زاری میکنن. تو اون کتاب پشت‌بند نقاش ها حس حال زنهای حرمسرا نوشته شده بود که به جز یکی دو مورد مختصر و جزئی، حال و روز این دو جماعت با هم مو نمیزنه. که نمیدونم ابو سعید از این تشبیه ها منظوری هم داشته یا نه. حالا من اون یکی شخصیت همو میگم و این رفقام هم مثل اون نقاش ها یا شاید هم مثل اون زنهای حرمسرا نشسته بودیم کنار همو، داشتیم درد دل می کردیم و حسرت روزهای گذشته رو می خوردیم. قدیم ها اینجوری نبود که. مثلا یکی شمی روز عید، سال نو رو می گم که چند روز بیشتر هم بهش نمونده، چقدر خوش می گذشت بهمون. چه جشنی برگزار می شد تو همین میدون اسب دوانی. ما نقاشا هم صبح خروس خون با هدایامون صف می کشیدیم جلوی دربار و اونقدر منتظر می موندیم تا پادشاه تشریف بیارن و ما رو مورد عنایت خودشون قرار بدن. هدیه نقاش جماعت هم معلومه دیگه چی میتونه باشه. یکی قاب آینه و قلمدون کار میکرد. یکی روی تخم شترمرغ نقاشی میکشید و یکی هم روی ناخن و دونه برنج. یکی یه تک صفحه میکشید و یکی هم یه مورق کامل. پادشاه هم قربونش برم از هدایای ما خوشش میومد یا نه، به هر حال یه دست خلعت و یه کیسه طلا رو به خاطر عید هم که شده از ما دریغ نمیکرد دیگه. اما عید امسال چی؟ هدیه ما چیه؟ اون کتاب لعنتی نفرین شده. کتاب شوهرمه رو میگم دیگه. دیگه نه از اون روزای خوش خبریه و نه از اون آدم ها. پادشاه که پاک عقلشو از دست داده و دیگه نقاشی براش شده فقط نقاشی فرنگی ها و خیلی از اون استادها هم یا مردن یا اونقدر پیر و فرتوت شدن که دیگه کاری به کار نقش و نقاشی ندارن. یادش بخیر. برای اینکه کسی متوجه نشه که بیرون از نقاشخونه دربار هم کار میکنیم، صبح تا غروب تلپ میشدیم تو نقاشخونه و از جلوی چشم هم دیگه جام نمیخوردیم. برای اینکه کسی متوجه نشه از حسادت هم دیگه داریم جر میخوریم، یه لبخند ابلهانه همیشه رو لبهامون بود و تعارف بود که همینطور الکی برای همدیگه تیکه پاره میکردیم. نمیدونم اون استادی که یه عمر کارش فقط کشیدن گل و باته بود کجاست الان. اون استادی که میگفت به اندازه موهای سرش لیلی و مجنون کشیده زنده است الان یا مرده؟ اون نقاش هایی که فکر میکردن خدا به آدم یا هنر و استعدادی میده یا صبر و تحمل و برای همین هم هیچ وقت به هیچ کسی حسودیشون نمیشد، نمیدونم کجا ندارم. اون استادی که صبح تا شب یه ریز از عشق و عاشقی حرف میزد تا بلکه بتونه پیر دختر ترشیده‌شو به یکی از ماها بندازه، نمیدونم چی شد اصلا. ببخشید، این یکی رو میدونم چی شد. همین چند سال پیش مرد. یه جدولکش پیر داشتیم که چشماش چپ بود و اگه میخواست سمت چپ صفحه خطی بکشه راستشو نگاه میکرد و اگه میخواست سمت راست صفحه خطی بکشه چپشو. یه نقاش توپل داشتیم با قدی کوتاه و صورتی پف کرده و قرمز رنگ که برخلاف همه نقاش ها وقتی رنگ زیر قلمو شره می کرد همچین خندش می گرفت که مجبور می شد یه ساعتی دست از کار بکشه. دراز می کشید رو زمین و اونقدر قاه قاه می خندید که عشق از چشماش سرازیر می شد. طبقه پایین یه استاد جلدساز داشتیم که تنها سرگرمیش دست انداختن شاگردای تازه کار بود. یه بار به یکی از شاگردای 7-8 ساله گفته بود که اگه هر روز صبح روی پیشونیش رنگ سرخ بماله هیچ وقت نمیمیره، که اون بنده خدا یه هفته تموم هر روز صبح کل پیشونیشو رنگ میکرد تا اینکه یکی بهش فهمونده بود که سر کاره. تو کارگاه رنگسازی یه استاد داشتیم که همیشه یه خدا صورت خودش و شاگرداش مثل رنگین کمون رنگی بود. آخه اون برای اینکه بفهمه رنگی که داره میسازه اون قوام لازمو پیدا کرده یا نه 18 بار امتحانش میکرد، اون هم فقط روی صورت خودش و شاگرداش. یه استاد تصحیب کار هم داشتیم که اون ریش های خاکستری پرپشتشو همیشه با ته قلمو میخاروند و گاهی وقتا هم که حواسش نبود به جای ته قلمو نوک قلمو رو میمالید به ریش هاشو. حالا بیا پاکش کن دیگه. حالا کجان اونا؟ اون مهره های مرمری که اونقدر باهاشون کاغذ های جور و جور نقاشی رو آهار کشیده بودیم که فرم دست های ما رو به خودشون گرفته بودن. اون قیچی های بزرگ کاغذباری که بعضی هاش دهنش به اندازه بازوی من بود و جون میداد برای شمشیر بازی. اون تخت نقاشی های گردویی و خرمایی که هر نقاش به سلیقه خودش اسم خودش رو روشون حک کرده بود. اون بوی مرکب های تازه چینی. اون صدای گوش نواز قهوه جوش بزرگ برنجی. اون گربه های بزرگ خال خالی حیات نقاش خونه که هر سال تابستون موهای پشت گردنشون رو میگرفتیم و ازش قلمو میساختیم. اون کاغذهای ارزون هندی که هر روز فقط برای تمرین و دستگرمی طبق طبق ازشون خط خطی می کردی. اون تنبیه های جور و جور که هر کدومش آداب و رسوم مخصوصی داشت. کجان حالا اونا؟ صبح خروس خون ناشتا می اومدیم نقاش خونه و زیر نور شمع و چراغ نفتی مشغول نقاشی می شدیم تا اینکه آفتاب بزنه و آفتاب که می زد بوی عدسی هم از آشپزخونه نقاش خونه بلند می شد. اونم چه بود؟ هیچ جای دیگه ای عدسی به اون خوشمزگی نخوردم. نهار و شاممونم که دیگه گفتن نداره. ناسلامتی تو نقاشخونه دربار مشغول بودیم ها. یه استاد مذهب داشتیم که بنده خدا وقتی زنش مرد دستهاش رعشه گرفت و دیگه نتونست کار کنه. نزدیک 70 سالش بود، یعنی چیزی حدود 50-60 سال تو اون نقاشخونه کار کرده بود. و مگه میشد به این راحتی از اونجا دل بکنه؟ هر سه چهار روز یه بار می اومد اونجا و می نشستی گوشه و چیزایی زیر لب زمزمه می کرد برای خودش. چه حلواهایی هم می آورد با خودش که دختراش از کدبانویی هیچی کم نداشتن. شوهر عمه فقط به خاطر محروم کردن ما از این همه خوشی هم که شده حقش بود اینجوری بمیره. یه سال پیش اونقدر زیر گوش پادشاه خون که آخرش پادشاه دستور داد ما چند نفر کارهای اون کتاب لعنتی رو به جای نقاش خونه تو خونه هامون انجام بدیم. باورتون میشه که تو این یه سال گذشته سه چهار روز بیشتر تو نقاش خونه نبودم؟ البته چون شوهرم به خودش نقاش نبود و فضای نقاش خونه رو هم هیچ وقت درک نکرده بود، شاید این چیزا اصلا براش مهم نبوده، ولی خب استاد عثمان چی؟ از من بپرسین استاد عثمان همین چیزا خیلی براش مهم نیست. فقط کاری به کار این اصول قدیمیش نداشته باشین، اون وقت نقاش خونه و حموم زنونه براش هیچ فرقی نداره. خدا بیامرزه استاد کارامی رو، رئیس قبلی نقاش خونه رو میگم. عرقی که اون به نقاش خونه داشت هیچ پادشاهی به مملکتش نداشت. وقتی حرف نقاش خونه میشد همچین رگ گردنش میزد بیرون که انگار داره از ناموس و غیرتش صحبت میکنه. قسمت ما همین بوده دیگه. تا اومدیم کسی بشیم برای خودمون اون مرد و این استاد عثمان بیرگ و ریشه شد همه کاری ما. دقیقا یادم نیست ولی فکر کنم سه چهار روز بیشتر از مرگ استاد کارامی نگذشته بود که پسرش اومد نقاش خونه تا لوازم شخصی باباشو تحویل بگیره، که به دستور استاد عثمان من و بقیه بچه‌هام باید کمکش میکردیم. لوازم شخصی یه نقاش هم چی میتونه باشه جز یه مشت کاغذ و یه چند تا قلم و قلمو که برای استاد کارامی هم همینطور بود. به اضافه اون جانماز ابریشمیش که خدا بیامرز همیشه نمازش رو اول وقت میخوند. گوشه جانمازش رو گرفتم که تاش کرده و جمعش کنم که یهو دیدم بذارین اینجاشو برای بچه‌هام تعریف کنم. بچه ها یادتونه وقتی جانماز استاد کارامی مرحوم رو کنار زدیم چی زیرش بود؟ اون نقاشی ها رو میگم، یادتونه؟ یه چند صفحه نقاشی سیاه قلم که نه برای پادشاه کار شده بود و نه برای هیچ کس دیگه ای. اونا نقاشیایی بودن که استاد کارامی تو خلوت خودش برای دل خودش کار کرده بود. چند دقیقه همه ساکت بودیم و فکر کنم اونا هم مثل من داشتن به اون نقاشی ها فکر میکردن. بعد من سکوت شکستم و گفتم برای من هم همین جوریه. گاهی وقتا که از زمین و زمون میبارم و یه گوشه خلوت میکنم برای خودم، یه قلم و کاغذ ور میدارم، اونقدر خط میکشم و رنگ میذارم که خوابم میگیره و راستش بعضی از این خط خطی ها رو از همه کارهام بیشتر دوست دارم. همه میدونن من بیشتر اهل رنگم تا خط. مثلا وقتی آبی آسمون رو میذارم کنار زرد طلایی گنبدای قصر، واقعا از خود بی خود میشم. هیچ چیز دیگه‌ای به اندازه بازی با این رنگ ها برام لذت بخش نیست. نمیدونم منظور منو میفهمین یا نه، که البته اگه این کار نباشین خب حق دارین که نفهمین. آخرین نقاشی که برای دل خودم کشیدم معراج پیامبر بود. این موضوع رو خیلی دوست دارم و هر وقت روش کار میکنم به تو معنی نمیرسم و آرام و قرار میگیرم. وقتی سفیدی بال اون فرشته ها رو میذارم کنار قهوه‌ای سوخته یال براق و یه زرد طلایی خفیف از اون سیمای نورانی حضرتشو میپاشم رو اینها، منظره ای میشه که بیا و ببین. هر کی که این سفر رو ببینه، هر چقدر هم که از نقش و نقاشی بی اطلاع باشه و حتی اگه یه بچه دو سه ساله هم باشه، واقعا لذت میبره. یه جوری با این رنگ ها ور میرم که حتی اگه طرف موضوع این نقاشی رو ندونه، باز هم میفهمه که صحبت از بزرگی و شکوه و عظمته. بچه ها اغلب به هم گیر میدن که چرا هر سفارش رو قبول میکنم و هیچ سلیقه شخصی در این زمینه ندارم. نمیدونم چجوری باید به این ابله ها بفهمونم که موضوع نقاشی برای من پشیزی ارزش نداره و چیزی که این وسط برام مهمه فقط رنگه. مثلا بابت همین نقاشی که همین چند هفته پیش به سفارش جناب فرمانده نگهبانهای قصر کشیدم، یه عالمه مسخرم کردن و هی میخندیدن و میگفتن آخه اینم شد موضوع نقاشی؟ راست هم میگفتن. خب موضوع نقاشی صحنه اعدامی گروه 20 نفری از دزدها و راهزنها بود. جناب فرمانده اون بالا لم داده بود روی اون صندلی بزرگ چوبیش و داشت با لذت تموم کار جلادها رو تماشا می کرد و این پایین هم که پر بود از سر و دست و کله های باریده. اما من به اینهاش کاری نداشتم که اون صورتی پژمرده لباسشون که نشون می داد سالها بوده نمی خندیدن، اون ابروهای گره خورده پرپشتشون که سیاهی بختشون رو نشون می داد، اون گونه های رنگ پریده صفراییشون که بدبختی و بیچارگیشون رو نشون میداد. اون دماغ کج و کوله رنگ رو رفتشون که نشون میداد این چند وقت اخیر که از این سیاه چال به اون سیاه چال آواره و ویلون بودن، حتی به اندازه کافی نفس هم نتونستن بکشن. اون چشم های غیغاج رفته رنگ با رنگشون که انگار داشتن فلسفه حیات رو از من میپرسیدن، منو به این کار واداشته بودن. به این ترتیب یادآوری اون نقاشی های استاد کارامی از طرف من باعث شد که بچه ها شروع کنن به تعریف و توصیف نقاشی هایی که فقط به خاطر دل خودشون کشیده بودن. معدود نقاشی هایی که دلیل کشیده شدنشون نه دستور پادشاه بود و نه اون چندرغاز پولی که این سفارش دهنده های خورده پا بابتش می پرداختن. طبق معمول هم سلیقه ها مختلف بود و جور و جور دیگه. یکی از اون شب مهتابی اسرارآمیزی میگفت که عاشقی رو که تا خود صبح منتظر معشوقش، معشوقی که هیچ وقت بر نمیگرده میمونه، تو دلش جا میده و یکی از کابوسهاش و اون یکی دیگه از خیالات موهومش. یکی از جنگ و خونریزی میگفت و اون یکی از گردش و تفریح. یکی از تبسمی که دخترک خوشگلی با لباس آلبالوییش از پشت پنجره طبقه دوم خونه ای نثارش کرده میگفت و اون یکی از تهدیدای سگ ولگردی که هر آن با اون دندونهای سفید براقش آماده دریدنش بوده. من هم که طبق معمول از مرگ گفتم و روح دیگه. از ضحاک گفتم که مقفول شیطون میشه و پدرشو میکشه. نمیدونم شاهنامه رو خوندین یا نه. قصه هاش مال اولای دنیا انگار و انگار که هیچ اتفاقی قبل از اینا اتفاق نیفتاده. که افسانه ها اینجوری هن دیگه. انگار دارن تو ازل اتفاق میفتن که برای همین هم خیلی ساده و وسیع‌تن. نه ابهامی دارن نه پیچیدگی، که من بیشتر از همه هم از همین سادگی این قصه هاست که خوشم میاد. شیر میخوای؟ کافیه بازه تو حیاتتو بدوشی. سواری میخوای؟ خب اسب دمه در منتظره. یه موجود پست و فرومایه میخوای که همه تقصیرها رو بندازی گردنش؟ جناب شیطون حی و حاضره که ضحاک هم با وسوسه‌های اهریمنی یه همچین موجودی بود که مرداس پدرشو کشت. حالا من به ایناش کاری ندارم. موضوع اینه که این صحنه تو این کتاب جوری توصیف شده که هر نقاشی با خوندنش وسوسه میشه هر طور شده یه روزی این صحنه رو به تصویر بکشه. یه شب ساکت و آرام، یه آسمون پر از ستاره، یه باغ با یه عالم سرو و چنار که سرشاخه هاشون با اون نسیم ملایمی که در حال وزیدنه به رقص اومدن، بوی گلای شبو و عطر یاسمن ها، صدای شرشر آب و جیک جیک پرنده ها. اون صحنه‌ای که رستم ندونسته پسر خودش سهرابو میکشه و اون لحظه‌ای که این پهلوان پیر بازوبند خودش رو روی بازوی اون جوون در حال مرگ میبینه، که چقدر همین قصه با احوال امروز ما مناسبت داره. یکی از بچه‌ها گفت چه مناسبتی؟ من پشتم به اونا بود و جلوی پنجره وایساده بودم و داشتم بارون رو تماشا میکردم که برای همین نفهمیدم کدومشون اینو گفت. گفتم تو این یکی دو روز آینده یا استاد عثمان که حق پدری به گردن ماها داره ما رو میده دم تیغ، یا اینکه ما باید کاری بکنیم تا دیر نشده. چیزی گفته بودم که هیچکی جرأت نمیکرد در موردش نظر بده. همینطور که جلوی پنجره شکسته اون قهوه خونه این بر اون بر میرفتم احساس کردم کمی زیاده روی کردم و باید یه چیزی بگم و سرتای قضیه رو هم بیارم. داشتم با خودم میگفتم بهتره که قصه افراسیاب و سیاوش رو بگم، ولی نه، اون که به درد الان نمیخوره. کشته شدن خسرو به دست پسرش چی؟ این خوبه. حالا این قصه رو با لحنی که فردوسی تو شاهنامهش تعریف میکنه بگم بیشتر تأثیر میذاره یا به اون شکلی که نظامی تو خسرو و شیرینش گفته؟ اگه بخوام با لحن فردوسی تعریف کنم که تأثیرگذارترین جاش اونجاشه که خسرو لحظه آخر قاتلشو میشناسه، که پس بهتره اینجاشو با آب و تاب بیشتری تعریف کنم. با اینکه دریا دریا کلمه تو کلم میلولید و قطار قطار جمله جلوی چشمام رژه میرفت، ولی دندونهام قفل شده و زبونم بند اومده بود. زل زده بودم به قطرات بارونی که میخوردن به شیشه های شکسته پنجره درب و داغون اون قهوه خونه متروکه و میپاشیدن به سر و صورتم. نه حرفی میزدم و نه حرکتی میکردم. یه لحظه احساس کردم که از پشت سرم صداهایی میاد، که وقتی که نگاهمو از اون بارون حزن‌انگیز گرفتم و برگردوندم سمت اونا دیگه خیلی دیر شده بود. یهو هر سه تاشون به طرفم هجوم آوردن و محکم هلم دادن. من به پشت افتادم رو زمین و اونا هم یکیشون نشست روی پاهام و اون یکی هم دستامو گرفت. چهره اون دوتا رو به خوبی نمیدیدم ولی کارا رو که نشسته بود روی سینم و زانوهاشو گذاشته بود روی بازوهام به وضوح میدیدم. این صحنه منو یاد بچگیام مینداخت. بچه که بودیم یه پسرامو داشتم که قلچماق بود و قلدر. هر وقت که بزرگترهای فامیل منو به خاطر هوش و ذکاوتم میسوتودن، اون سری سر و کلش پیدا میشد و میگفت که اگر راست میگی بیا کشتی بگیریم. برای شروع هم که هیچ نیازی به رضایت من نداشت دیگه. یه هو میدیدی زیر یه خممو گرفت و خاکم کرد و نشست روی سینم. درست همینطور که کارا نشسته بود روی سینم. نمیدونم از عصبانیت بود یا از خوشحالی دهن کارا کف کرده بود و هر آن ممکن بود همه محتویات اون دهن ظریفشو تف کنه به صورت من. اما کارا که آقاتر از این حرفا بود آب دهنشو قورت داد و گفت که بهتره همه چیزو از سیر تا پیازش برای اون تعریف کنه. و اول از همم بگم که اون نقاشی آخری الان کجاست. همینطور که اونا فوش می دادن و تهدیدم می کردن داشتم به این فکر می کردم که چرا از سر شب تا حالا متوجه اتحاد اونا نشده بودم. کارا دستاشو حلقه کرد دور گردنم و گفت میگی اون نقاشی کجاست یا خفت کنم؟ می دونستم که جرأت این کارو نداره و داره الکی هارتو پورت می کنه. ولی با این همه اونا تصمیم خودشونو گرفته بودن و از دست من هم هیچ کاری بر نمی اومد. فقط میتونستم به این امیدوار باشم که قبل از اینکه اونا منو تحویل نگهبانهای قصر بدن، استاد عثمان کس دیگه ای رو متهم کرده باشه. که البته با اون حرفایی هم که کارا میگفت هیچ بعید نبود استاد عثمان هم منو متهم کرده باشه. این ابله ها هم اگه یه جو مخت اون کله پوکشون باشه در جوانا میکشن و همه تقصیرا رو میندازن گردن من دیگه. نکنه یه وقت همین کارو بکنن. نه بابا جرأتشو ندارن. کارا اون خنجر دست یاقوتیشو گذاشت رو خرخرم و یه سیلی زد تو صورتم. زل زده بود تو چشمام و هیچی نمیگفت. معلوم بود که هر ستاشون از این وضعیت خیلی راضین. چون با معرفی من به عنوان قاتل خیال همشون راحت میشد دیگه. نمیدونم کدوم یکی از اون دوتا بود که پشبند تهدیدای کارا یه لگد محکم زد به پهلوی چپم. نمیدونم چرا تو اون لحظه با قطع یقین به این نتیجه رسیده بودم که اگه چیزی نگم هیچ بلایی سرم نمیاد. از سر و صورت اون دوتا معلوم بود که میخوان همه ی عقده هاشون رو خالی کنن. عقده ای رو که تو این 20-30 سال گذشته هنر و استعدادم مثل خوره انداخته بود به جونشون که همشون میدونن بهترین خط خط منه و بهترین رنگ رنگ من. از این که میدونستم انقدری بارم هست که حتی تو این وضعیت هم اون دوتا به هم حسودیشون میشه یه جورایی خوشحال بودم و حتی فکر کنم یه لبخندی هم زدم. نمیدونم چی شد که یهو کارا اون خنجر رو از روی خرخرم کشید کنار رو از روی سینم بلند شد و رفت ایستاد جلوی پنجره. یه لحظه فکر کردم که اون دوتا هم بیخیال شدن و الانه که ولم کنن ولی سخت اشتباه میکردم. همین که کارا رفت اونور اون دوتا مثل دوتا حیوان افتادن به جونم و تا میشد زدنم. یه جوری هم از ته دل میزدن که انگار دارن با همه دنیا تسویه حساب میکنن. مشت و لگد بود که به سر و صورتم میکوبیدن و فحش و بد و بیرا که نثارم میکردن. کارا دوباره برگشت سمت ما و یه چیز براق نکتیز هم دستش بود که اگه اشتباه نکنم یه سوزن بود. یه سوزن نقره‌ای. اونو گرفته بود جلوی چشام و اون دندونهای درشت و سفیدشو به هم میفشرد و هیچ چی نمیگفت که تهدیدش این بار دیگه جدی به نظر میرسید. نوک اون سوزن رو فشرد روی گونه راستم و گفت 80 سال پیش وقتی هرات سقوط کرد استاد بهزاد که خوب میدونست به زور سر نیزم که شده میبرنش تبریز و مجبورش میکنن که برخلاف سبک و سیاق خودش باب میل طهماسب میرزا نقاشی کنه، با عزت و شرفی که ازش انتظار میرفت خودشو کور کرد و برای همیشه از دنیای نقش و نقاشی فاصله گرفت. با همین سوزن نور چشمشو گرفت و اون ظلمت الهی رو جایگزینش کرد. چند سال بعد که طهماسب میرزا اون شاهنامه معروفشو به پدر پادشاه فعلیمون هدیه کرد، این سوزن هم همراه اون کتاب بود. دو روز گذشته رو که تو خزانه بودیم استاد عثمان نه دنبال اصل ندیمه بود و نه هیچ اصل دیگه‌ای. قبل از اینکه این کتاب و اون سوزن رو پیدا کنه هیچ متوجه کارش نبودم. سردرگم بود و در به در دنبال یه چیزی میگشت انگار، تا اینکه دیشب طرفهای صبح دیدم اون کتاب جلوش و این سوزن تو دستش. حالا که نقاشی از نظر پادشاه شده نقاشی فرنگی‌ها و سفارش پورتره میده و نقاش ونیزی میاره تو دربارش، شما هم که جای بچه هاش بودین به خاطر چندر غازپول بهش پشت کردین و حاضر شدین برخلاف نظر اون رو کتاب شوهرمه کار کنین که هم موضوع نقاشی هاش و هم سبک و سیاق کارهاش توهین آشکار به نقش و نقاشی خودمون بود. استاد عثمان هم همون کاری را با خودش کرد که استاد بهزاد کرده بود. با همین سوزن همین سوزنی که من هم الان میخوام بکنم تو چشمای توی ملعون، که همه این آتیشا از زیر سر تو بلند میشه. من؟ چرا من؟ مگه من چی کار کردم؟ فکر کردی اگه منو بکشی اتفاقی میافته؟ نه عزیز من، هیچ اتفاقی نمیافته. در ضمن خودت هم خوب میدونی که برای من همه چی تموم شده و آب از سرم گذشته. پس الکی آرتپورت نکن. شما ابلهها هم بهتر یکم اون کله پوکتون رو به کار بندازین. فرض کنیم استاد عثمان کور شد، اصلا مرد، شما هم اصلا شدین رئیس نقاش خونه، اون وقت حاضری مثل این کافرای ونیزی نقاشی کنین؟ اختیاری از خودتون ندارین، چون پادشاه اونجوری میخواد. حالا فرض کنیم با دل خودتون کنار اومدین و پشت پا زدین به همه اصول سبک و سیاق نقاشی خودمون، یا اصلا چه میدونم وسوسه این اصول جدید فرنگی ها که اسمش چی بود، پرسپکتیو و سایه روشن و هر کوفت و زهرمار دیگه ای شدین. مردمو چیکار میکنین؟ مگه ندیدین سر استاد مدا چه برای آوردن؟ دوره ما تموم شده عزیزم. اگه فکر میکنین با کشتن من همه چی درست میشه، بکشین که به خدا قسم من هم راضیم.
با اینکه خوب میدونستم اگه تا فردا صبح درست یا غلط منو به عنوان قاتل تحویل مقامات ندن، خودشون جز متهمین ردیف اولن و چه بلاهایی قرار سرشون بیاد. ولی از نگاهشون میشد فهمید که از کارا میخوان اون سوزن لعنتی رو از جلوی چشای من بگیره کنار و از روی سینم بلند شه. خود کارا هم انگار دلش لرزیده بود و دیگه از اون جدیتی که تا چند لحظه پیش تو چهرش موج میزد خبری نبود، که نمیدونم تحت تاثیر حرفای من قرار گرفته بود یا از این میترسید که اگه اشتباه کنه و من بیگناه بوده باشم چه بلایی سرش میارن. هرچی باشه من یکی از بهترین نقاش های پادشاه هم. خوب یهو نمیدونم چی شد که اون دوتا همزمان خواستن اون سوزنو از دست کارا بگیرن و کارا همین وسط فکر کرد که نظر اونا داره بر میگرده و الانه که خودشو ببرن زیر سوال، و برای همین یهو تصمیم گرفت که تهدیدشو عملی کنه. حالا اون سوزن لعنتی دست کارا بود و دست کارا تو دست اونا و چشمای من بدبختم جلوی دستشون. یه جوری هم گرفته بودنم که هیچ کاری ازم ساخته نبود جز اینکه چونم و بالا بیارم و سرم و یکم هم که شده عقب بگیرم. تلاش اونا کارا رو تحریک کرد و آخرشم که طبق معمول همه ی کاسه کوزه ها سر من شکست دیگه. بله، کارا موفق تر از اونا بود و به هر قیمتی که شده بود دست های اونا رو کنار زد و اون سوزن لعنتی رو تا تهش کرد تو چش راست من. این کارش اونقدر سریع بود که من هیچی ندیدم و فقط یه لحظه چش راستم تیر کشید و ابروی راست و راست پیشونیم درد شدیدی گرفت. اما وقتی اون سوزن لعنتی رو میکرد تو چش چپم همه چی رو دیدم، که این بار حرکتش خیلی آروم به نظر میرسید و حالا دیگه همه وجودم رو درد گرفته بود. کارا زل زده بود به چشمام و اونام زل زده بودن به چشای کارا و فکر کنم باور نداشتن که چه بلایی سرم آوردن. راستش خیلی هم درد نداشتم، ولی بدجوری وحشت برم داشته بود، یعنی واقعا داشتم کور میشدم. دستامو گرفتم جلوی چشم و زدم زیر گریه و با تموم وجودم شروع کردم به نالیدن. با اینکه نمیدیدمشون، ولی احساس میکردم اونام دارن با هم همدردی میکنن. وقتی دستامو از جلوی چشم برداشتم و سایه های بدقواره اونا رو روی سقف اون قهوه خونه متروکه دیدم، فهمیدم که هنوز کور نشدم. ولی چقدر دیگه وقت داشتم؟ نمیدونم. هرچی بیشتر به این موضوع فکر میکردم دردم شدیدتر میشد. یهو داد زدم لعنتی ها، چشمو که ازم گرفتین دیگه چی میخواین از جونم؟ ولم کنین. خب اون دوتا دستامو ول کردن، ولی کارا کوتاهی نبود انگار. دستاشو دور گردنم حلقه کرد و گفت این تازه اولشه بدبخت، تا همه چی رو از سیر تا پیاز برام تعریف نکنی ول کنت نیستم. گفته باشم؟ یالا بگو نقاشی کجاست؟ سر شوهرم و ظریف افندی چه بلایی آوردی ها؟ میگی یا همینجا خفت کنم لعنتی؟ خیلی خوب بابا، میگم همه چی رو میگم، از اون اولشم میگم. اون شب تازه از قهوه خونه اومده بودم بیرون که یهو ظریف مثل عجل معلق جلوم ظاهر شد. پریشون احوال بود و هزیون میگفت، گیر داده بود به کتاب شاهرمه و از ونیزی ها میگفت و عرض رومی ها. اولش دلم براش سوخت، ولی بعدش فکر کردم اگه این حرفا رو به اون عرض رومی ها بگه که بدم کن لعنتی دارم خفه میشم، چشم داره سیاهی میره. ای خدا. کارا با قیافه حق به جانب گفت نه ترس، به این زودی ها کور نمیشی. استاد عثمان ساعت ها بعد از اینکه اون سوزن رو کرده بود تو چشماش تازه متوجه دماغ کج اون اسب شد. ظریف دستامو گرفت تو دستش و گفت که فقط به من اعتماد داره و فقط با منه که میتونه درد دل کنه. آخه اون خیلی آدم توداری بود، اما من کارا گفت
ببین، بارون بند اومد و آفتابم داره میزنه بالا. اگه تا روشن شدن هوا همه چیو گفتی که هیچی، وگرنه بهتر من و من نکنی و مثل بچه آدم حرف بزنی. یالا دیگه.
اون شب هوا بجوری سرد بود و تک و توک برف هم می اومد. بهش گفتم که بریم تو قهوه خونه و دوتا قهوه بخوریم و گرممون که شد اون وقت تا صبح میشینیم و حرف میزنیم. زل زد تو چشام و گفت تا حالا منو توی همچین خراب شده ای دیدی؟ راستم میگفت، اونو هیچ وقت اونجا ندیده بودم و با این حرفش تازه متوجه شدم که اون چقدر با ما فرق داره. با اینکه از بچگی رفیق بودیم و این 25 سال گذشته رو همکار، ولی انگار که اصلا هم دیگر رو نمیشناختیم. از 7-8 سال پیش که ازدواج هم کرد دیگه اصلا ازش خبر نداشتم و گهگاه کاملا اتفاقی تو نقاش خونه دربار دورا دور می دیدمش و گاهی وقتا هم که رو در رو می شدیم یه خوشوبش و چاخ سلامتی مختصری هم می کردیم. البته خب گفت که اون نقاشی آخری رو دیده، گفت که هر خطی که تو اون صفحه کشیده شده حرامه و گناه داره و هممون جهنمی شدیم و از این حرفا دیگه. بد جوری پریشون بود، مثل کسی بود که ناخواسته مرتکب گناه بزرگی شده باشه.
چه گناهی آخه؟ منم همین ازش پرسیدم.
خب و زهر مار دارم میگم دیگه، یه لحظه دندون به جیگر میگیری یا نه؟ گفت که اون نقاشی سر تا پاش با اصول فرنگی ها کار شده، پرسپکتیو و سایه روشن، و گفت که تو اون نقاشی خلیفه همه مسلمین جهان حضرت پادشاهمون با سگ ولگرد هاری که تو کوچه لم داده به یه بزرگی کشیده شدن. گفت شیطون جوری کشیده شده که احساس میکنی قدرتش حتی از خدا هم بیشتره. گفت که چهره پادشاهمون درست مثل اون پورتره‌هایی کشیده شده که این مسیحایی که هنوز از ذهنیت بت و بت‌پرستی درست حسابی بیرون نیومدن روی در و دیوار کلیساشون میکشن. گفت که حالا همه اینا به کنار، مطمئنه که اگه این طرز نقاشی تو این مملکت جا بیفته اون وقت سبک و سیاق نقاشی قدیمی خودمونو باید برای همیشه بوسید و گذاشت کنار. حالا دیگه برف هم شروع شده بود و هوا واقعا سرد بود و هرچی بهش میگفتم که بریم تو قهوه خونه قبول نمیکرد. همینطوری تو اون کوچه های سرد و نمناک پرسه میزدیم و اون میگفت و من هم گوش میکردم. هر 7-8 قدم هم یه بار وای میستاد و دستامو میگرفت و زل میزد تو چشامو میگفت که بدبخت شدیم و دیگه هیچ راه علاجی وجود نداره. از عذاب الهی میگفت و آتیش جهنم. اما نمیدونم چرا همه این کاراش ساختگی میومد به نظرم و احساس میکردم داره نقش بازی میکنه برام.
کارا گفت مگه همتون نمیگین ظریف آدم درستی بود؟ پس چرا اون شب در موردش اینجوری فکر میکردی؟
آره ظریف آدم درستی بود، ولی به همون اندازه که صاف و ساده بود بی سر و صدا هم بود. هیچ وقت ندیده بودم به خاطر اعتقاداتش با کسی مشاجره کنه. همیشه سرش تو لاک خودش بود و کاری به کار کسی نداشت. اما اون شب یه چیزی شده بود، انگار مثل این خشک مقدسا حرف میزد. اون همیشه یکم ابله بود ولی خرافاتی هم نبود دیگه.
کارا گفت میگن این اواخر همش با ارض رومی ها میپلکیده.
گفتم ولی یه مسلمون هیچ وقت به خاطر گناهی که از روی ندونم کاریهاش انجام داده اونقدر پریشون نمیشه. یه مسلمون واقعی همونقدر که به عدالت خدا اعتقاد داره به لطف و مرحمتش هم معتقده.
خدا فقط عادل نیست که، مهربونم هست. خب
تازه اگه کشیدن اون نقاشی ها گناه هم باشه، ظریف که دونسته نکشیده بود اونا رو. هر مسلمونی هم میدونه که اگه ندونسته گوشت خوک هم بخوره مرتکب هیچ گناهی نشده. چشمام بجوری میسوزن. راستشو بگو پر خون شدن نه؟
کارا چراغ رو گرفت جلوی چشمام و کلش رو آور جلوتر. اون دوتا هم همینطور یکی دو دقیقه هر ستاشون زل زده بودن به چشمام و هیچی هم نمیگفتن تا اینکه کارا سکوتو شکست و گفت
هیچ چیش نشده، معمولیه معمولیه.